نیمه شب به وقت تهران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز یکشنبه 12 آذر ماه درودهای گرم ما رو بپذیرید. جان خاکسات هستم، یک ساعت با شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و گفتگوهایی که کیوان حسینی دبیر این بخش خبری برای شما در نظر گرفته است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه ساعت خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اما اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم فهیمه خضر حیدری که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. فهیمه، شب و روز خوش. نمیدونم حالا شب یا روز، چون همه جا شنونده داریم.
سلام میکنم به شما آقای جان و وقت بخیر میگم در هر ساعتی از شب یا روز که شنوندگان ما هستند و صدای ما رو میشنوند. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از استادان تاریخ انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها خواستار شفاف سازی در مورد وقایعی مانند دفاع مقدس، کودتا و خشونت‌های روزهای نخست پس از انقلاب شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای هاشمی رفسنجانی گفت مسئولان امنیتی و قضایی اکنون پس از 3 دهه باید در برابر سوالات و شبهه‌هایی که مطرح می‌شود شفاف سازی کنند و پاسخگو باشند. این عضو مجلس خبرگان در پاسخ به برخی انتقادها از محاکمه ها، اعدام ها و یا تصرف اموال افراد در ابتدای انقلاب گفت برخی اعمال افراطی مورد تایید مسئولان انقلاب و امام نیز نبوده و به دلیل عدم تسلط شورای انقلاب به وقوع پیوسته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه با صدور حکمی اسفندیار رحیم مشایی را از ریاست دفتر خود کنار گذاشت و او را به عنوان مشاور رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی نژاد در حکمی جداگانه سید حسن موسوی رئیس پیشین سازمان گردشگری را به جای اسفندیار رحیم مشایی به ریاست دفتر خود در نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. اسفندیار رحیم مشایی از همراهان نزدیک آقای احمدی نژاد در دولت نهم و دهم است که حضور او در نهاد ریاست جمهوری مناقشه برانگیز بوده و مخالفت‌های بسیاری را برانگیخت. باز هم در ایران، وزیر بهداشت ایران نسبت به افزایش ابتلا به بیماری ایدز از راه رابطه جنسی محافظت نشده هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرضیه وحید دستجردی روز شنبه در همایش روز جهانی ایدز اعلام کرد که میزان ابتلا به ایدز از راه رابطه جنسی از 10.5% به 21% افزایش یافته و تقریبا 2 برابر شده است. وزیر بهداشت همچنین از افزایش ابتلا به ایدز در میان زنان ایرانی ابراز نگرانی کرد. خانم دستجردی تاکید کرد که در صورت انجام نشدن اقدامات مؤثر در زمینه پیشگیری از ایدز تا 5 سال آینده شاهد وقوع به گفته او موج سوم ایدز در ایران خواهیم بود. و خبر دیگر این که اعضای گروه انصار حزب الله در اعتراض به اکران فیلم من مادر نیستم ساخته فریدون جیرانی در برابر وزارت ارشاد در تهران تجمع کردند. معترضان میگویند که این فیلم مروج خیانت است. وزارت ارشاد نیز در واکنش به انتقادها روز شنبه اعلام کرد که پایان بندی این فیلم تغییر خواهد کرد. در جریان اعتراض روز شنبه، گروه انصار حزب الله جمعی از سینماگران نیز با حضور در محل و با سر دادن شعار و انتشار بیانیه به گفته خود از اختیارات قانونی وزارت ارشاد در برابر این گروه دفاع کردند. آقای جان،
متشکرم همکارم فهیمه خضر حیدری. تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و در مجله نیمه شب رادیو فردا، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به رغم تظاهرات مخالفان تاریخ رفراندوم تصویب قانون اساسی تازه این کشور رو اعلام کرد. گفتگوی زنده با همکارم ایلیا جزایری در بیروت. پیشنهاد آمریکا مبنی بر گفتگوی دو جانبه با جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته‌ای ایران چه واکنش‌هایی را برانگیخته است؟ نادر صدیقی در گزارشی با 2 کارشناس گفتگو می‌کند. محمود احمدی نژاد با صدور حکمی اسفندیار رحیم مشایی را از ریاست دفتر خود کنار گذاشت. همکارم وحید پوراستاد با یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران گفتگو می‌کند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله تکرار برنامه هفتگی دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. در این برنامه معنای ارتقاء تشکیلات خودگردان فلسطینی به کشور ناظر غیر عضو سازمان ملل رو سه میهمان برنامه توضیح خواهند داد. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. امروز مصر روز پرتنشی رو پشت سر گذاشت. از سوی هواخواهان محمد مرسی دست به تظاهرات زدند و مخالفان اون نیز به تظاهرات ادامه دادند. قرار بود که با همکارم ایلیا جزائری در بیروت در تماس مستقیم باشیم، ولی برنامه زنده این اشکالات رو داره. به جای تا پیدا کردن ایلیا جزائری، گزارشی رو میشنویم از فریدون زرنگار در مورد مسائلی که امروز در قاهره گذشت.
در حالی که هواداران محمد مرسی روز شنبه در مقابل دانشگاه قاهره گرد هم آمدند، مخالفین پیشنویس مصوبه قانون اساسی که در سازمانی به نام جبهه ملی مصر متشکل شدند و چندین روز است به اعتراضهای خود ادامه می‌دهند، امروز هم در میدان تحریر قاهره گرد آمدند و خواستار تغییر این پیشنویس قانون اساسی شدند. این پیشنویس که با اکثریت آرای اعضای مجلس مؤسسان تصویب شد، از سوی لیبرال ها و سازمان ها و نهادهای غیر مذهبی اسلامی به عنوان قانون اساسی بخش مذهبگرای مسلمانان مصری مورد انتقاد است. از حسین علیزاده دیپلمات پیشین در مصر میپرسم مهمترین مواردی که باعث اعتراض به این پیشنویس شده است کدامند؟
عمده ترینش این هستش که قوانین مدنی کشور رو بر اساس مبانی شریعت و اون هم مبتنی بر تفسیری از شریعت بر اساس مذاهب چهارگانه اهل سنت مقرر کردن. با یه همچین تعریف مزیقی دست کم جمعیت مسیحیان قبطی که در مصر بین 15% آمار رسمی 25% آمار غیر رسمی که خودشون میگن وجود دارن، رقم بسیار قابل ملاحظه از مردم در اونجا، مردم مسیحی میبایستی تابع چنین قانون شریعتی باشن که خب برای اونها قابل تحمل نیست. بدیهی خواهد بود که چنین فرضی اگر این قانون رأی بیاره، ما بایستی شاهد تنش‌های بسیار زیادی در سطح جامعه مدنی مصر باشیم، با فرض بر اینکه خب بسیاری هم که در اونجا سکولار هستن یا در ادیان دیگری هستن، خب طبیعتا اونها هم به این جمع خواهند پیوست.
محمد حسینی یکی از هواداران محمد مرسی که در راهپیمایی شرکت کرده است میگوید
کل واحد مسلم یاخد حقه بالحق.
ما خواستار آنیم که هر مسلمانی به حق خودش برسد و هر کس که از این حق ناخشنود است میتواند با سر به دیوار بکوبد. اخوان المسلمین هنوز در راهند و این جمعیت تنها بخش کوچکی از آنهاست. ما پشت سر رئیس جمهور ایستاده ایم و من این را با صدای بلند میگویم، ما میخواهیم اینجا بمانیم و بمیریم
و هنموت هنا و لازم نروح التحرير على الروح.
احمد رمضان یکی از مخالفین پیشنویس قانون اساسی به خبرگزاری رویترز میگوید
الاعتصام ممتد طبعا طول ما هو في
اعتراضات و استعفای محمد مرسی ادامه خواهد داشت، چون او شخص مناسبی برای این مقام نیست. مردم او را برای انجام اصلاحات انتخاب کردند، نه اینکه او برای خودش یک پیشنویس قانون اساسی بنویسد. ما از او می‌خواهیم که در کشور اصلاحات انجام
دهد.
بسیاری از تحلیلگران با توجه به تناسب قوای سیاسی در مصر پیش‌بینی می‌کنند که این پیشنویس در همه پرسی رأی لازم را از آن خود کند. اما حسین علیزاده بر این باور است که نباید تأیید این پیشنویس را حتمی دانست.
در مصر بنیادهای مدنی یا جامعه مدنی از جمله مثلا جامعه قضات اونجا که رقمی نزدیک 13,000 نفر افراد تحصیل کرده در سطوح بسیار عالی هم در اونجا عضویت دارند وجود دارند. بنابراین این تقابل نیروهای درون کشور این احتمال رو باز میگذاره که اگر به رأی گیری هم برسه در حال حاضر با جدیت نمیشه گفت که قطعا رأی میاره. فراموش هم نکنیم در انتخابات ریاست جمهوری هم آقای مرسی تقریبا به یه فاصله 1,000,000 تفاوت رأی از رقیب خودش جلو افتادش.
جبهه ملی مصر در بیانیه تهدید کرده است که تصویب پیشنویس قانون اساسی مصر اعتصاب و آشوب سراسری در این کشور را به دنبال خواهد داشت و احزاب مخالف مصری اجازه نخواهند داد تا یک جریان سیاسی واحد که انقلاب مصر را ربوده همچنان به یک تازی خود ادامه دهد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در پی اعلام آمادگی وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر گفتگوهای دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران، رسانه‌های بسیاری به تحلیل و اظهار نظر درباره سخنان خانم کلینتون پرداختند. روزنامه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان نوشت به رغم این ابراز علاقه وزیر خارجه آمریکا چندان خوشبینی و امیدی به انجام چنین گفتگوهایی وجود ندارد. همکارم نادر صدیقی نگاهی دارد به چند تحلیل در مورد سخنان خانم کلینتون.
خبرگزاری اسوشیتد پرس روز شنبه بر این نکته تأکید کرد که دریچه فرصت گفتگو نمیتواند برای همیشه گشوده بماند. شبکه تلویزیونی MBC هم ضمن گزارش متن سخنان خانم کلینتون از زبان گزارشگر ارشد خود اظهار نظر کرد که دولت آقای اوباما در پی آزمودن علاقمندی رهبران ایران برای حل مسئله هسته‌ای است. نیکلاس برنز معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا هم گفت که دولت اوباما در پی آگاهی از این امر است که آیا جمهوری اسلامی علاقه‌ای به گفتگو دارد یا نه. شهرام چوبین از اعضای بنیاد سوئیسی مرکز امور امنیتی جهان در ژنو در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت که مذاکرات دو جانبه و محرمانه اگر انجام شود پیشرفت هم ممکن خواهد بود، امریکه در گفتگوهای چند جانبه میسر نیست. شهرام چوبین از جمله کارشناسان امور ایران است که معتقد است جمهوری اسلامی در سیاست خارجی خود هر کاری را که مایل باشد میتواند انجام دهد.
I think that the Islamic Republic can do what it wants in foreign policy. Nobody at home is going to be able to stop Khamenei.
اگر فردا خامنه‌ای بخواهد مسئله اتمی را حل کند، هیچ کس در ایران قادر به جلوگیری از انجام چنین امری نخواهد بود. او خواهد گفت ما در موضوع اتمی پیروز شدیم. بنابراین رهبر ایران میتواند وارونه عمل کند. البته در این زمینه تندروها و جناهای گوناگونی در ایران وجود دارند، ولی فکر نمی کنم که کسی تندروتر از خامنه ای باشد.
از آقای چوبین می پرسم که آیا رهبر جمهوری اسلامی از فرصتی که در دور دوم ریاست جمهوری آقای اوباما برای گفتگوها پیش آمده استقبال و استفاده خواهد کرد؟
فکر می کنم خامنه ای سعی خواهد کرد چند امتیاز تاکتیکی را ارائه دهد به جای آنکه تصمیمی استراتژیک برای گفتگوها اتخاذ کند. بنابراین دولت ایران خواهد کوشید کارت خود را مانند همیشه بد بازی کند.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران هم میگوید که دولت ایران باید فرصت گفتگوها را مغتنم بشمارد.
تصور میکنم که این تنها راه حل ممکنه، ولی مشروط بر این که شرایط لازم برای گفتگوهای دو جانبه فراهم بشه. جمهوری اسلامی همچنان به مواضع گذشتش اصرار می‌ورزه. در روی میز هیچ نشانه دال بر تغییر سیاست ایران در مورد ادامه وضع موجود اتمی متاسفانه دیده نمیشه و این وضعیت رو در ماهای آینده بسیار دشوار خواهد کرد.
بدبینی نسبت به واکنش حکومت ایران در قبال دعوت وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگوهای دو جانبه و حل مسالمت‌آمیز عمده‌ترین اختلاف بین دو دولت گسترده است. نشریه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان که خود نسبت به انجام چنین گفتگوهای ابراز تردید می‌کند، نوشته است که خود خانم کلینتون هم به این امر با تردید می‌نگرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با صدور حکمی اسفندیار رحیم مشایی را از ریاست دفتر خود کنار گذاشت و او را به عنوان مشاور رئیس جمهوری و رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب کرد. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگو میکند با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که در آمریکا ساکن است، و از او درباره همین تغییر پرسیده. علی افشاری در آمریکا.
دو تحلیل کلی میشه داشت. یکی این که مقدمه ورود اسفنیار رحیم مشایی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری سال 1992 هست، و تحلیل دوم این هستش که خب شاید آقای احمدی نژاد بخواد تنشش رو با حاکمیت، رهبری و بخش‌های مسلط اصولگرایان کمتر بکنه. اما از آنجایی که فرد جایگزین یعنی آقای حسن موسوی هم گرایشات نظیر آقای مشایی داره و از همون افراد منتسب به همون حلقه هست، به نظر من احتمال اول یعنی آماده شدن مشایی برای رقابت‌های انتخاباتی بیشتر هست.
آقای افشاری، آقای احمدی نژاد با علم به این که ممکنه آقای اسفندیار رحیم مشایی از سوی شورای نگهبان رد بشه برای انتخابات ریاست جمهوری، با چه فرضی آقای احمدی نژاد به دنبال این هست که آقای رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا بکنه؟
ببینید، به هر حال این تصمیم در حلقه نیروهای نزدیک به جریان احمدی نژاد اتخاذ شده. اما اولا لزوما نمیشه گفت که مشایی حتما رد صلاحیت بشه، ممکن هستش که او تایید صلاحیت بشه. و اما باز مسئله مهمتر، لزوما کاندیداتوری اون هم با هدف پیروزی در انتخابات نیست. شاید احمدی نژاد و جرایانش از این طریق میخوان موقعیت خودشون رو در داخل نظام سیاسی تثبیت بکنن و بقای خودشون رو حفظ بکنن و نگذارن که نیروهاشون زیر ضرب حکومت برن، چون به حال پیشبینی میشه که پس از پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد، چون اونها جرایان شناخته شده داخل حکومت نیستن، پایگاه اجتماعی شناخته شده و مشخصی ندارن، افراد نزدیک به اون با توجه به اتهاماتی که در طول این سال اخیر به اونها داده شده، مثل رحیمی، مثل مشایی، توسط قوه قضاییه احضار شده یا مشغول برخورد امنیتی باشه.
اصولگرایان منتقد آقای احمدی نژاد چه واکنشی نسبت به این تغییر و تحول در دفتر ریاست جمهوری خواهند داشت؟
اونها بیشتر با دیده شک و سوءظن نگاه میکنن، فکر میکنن که مشایی آماده حضور در انتخابات شده و به تبع با حساسیت بیشتری نشون خواهند داد و حملات بیشتری رو متوجه جریان احمدی نژاد و خطرات اون برای آینده حکومت میکنن.
پس از هفته ها تناقض‌گویی بر سر چگونگی مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس کارگری که از سوی پلیس فضای تبادل اطلاعات فتا بازداشت شده بود، روز شنبه فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی رئیس پلیس فتای تهران را به علت آنچه که گفته ضعف در نظارت و رسیدگی به پرونده ستار بهشتی برکنار کرد. همکارم فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده در همین زمینه.
خبرگزاری فارس روز شنبه 11 آذر ماه اعلام کرد که به دنبال رسیدگی مراجع قانونی به پرونده ستار بهشتی و پس از روشن شدن ابعاد مختلف قضیه، به دستور اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، محمد حسین شکریان رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از کار برکنار شد. دلیل این برکناری قصور و ضعف در نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر و روند رسیدگی پرونده متوفی عنوان شده است. این برکناری در حالی صورت گرفته است که پیشتر اسماعیل احمدی مقدم در واکنش به اظهارات مهدی دوادکری، نماینده ویژه مجلس شورای اسلامی، گفته بود که رئیس پلیس فتا در جریان پرونده نبوده و اگر منظور ایشان رئیس پلیس فتای تهران باشد و قصوری رخ داده باشد، خودمان آن را بررسی و با مسئولان آن برخورد می‌کنیم. مهدی دوادکری روز 6 آذر ماه با مهر از دانستن تخلف پلیس فتا در جریان مرگ ستار بهشتی گفته بود که رئیس پلیس فتا باید برکنار شده و یا از مقام خود استعفا دهد. اما چه اهمیتی برکناری رئیس فتا دارد و چه ارزیابی باید از آن داشت؟ حسن نایب هاشم فعال مدافع حقوق بشر در اتریش به رادیو فردا میگوید:
من به هر حال اقدام رو مثبت تلقی میکنم، برای اینکه نهایتاً باید در هر نظامی از جمله جمهوری اسلامی شرایط به گونه‌ای تغییر پیدا بکنه که مسئولان هر نهادی که در اون نهاد تخلفی صورت میگیره تحت پیگرد باشند. بر کناری اولین قدمه، ولیکن باید اگر که در این مسئولیت مستقیمی داشته باشند، روند در از نظر فعالان حقوق بشر، از نظر سازمان ملل به این صورت هستش که باید پدیده‌ای به عنوان مسئولیت عملا وجود نداشته باشه و عاملین، آمرین و حتی پشتیبانان یک حرکت مورد تعقیب قرار بگیرن. از این زاویه اگر که سوری نباشه این رفت ادامه پیدا بکنه و به اونجایی بیانجامه که این افراد مشخص کاملا شناسایی بشن و تحت تعقیب قرار بگیرن، مثبت هست.
ستار بهشتی 35 ساله و بلاگ نویس و فعال کارگری منتقد حکومت 9 آبان ماه توسط پلیس سایبری ایران فتا بازداشت و 5 روز بعد در زندان درگذشت. مرگ او گفته می شود که بر اثر شکنجه بوده است و خانواده ستار بهشتی تاکید دارند که او در زندان کشته شده است. مقامات مسئول جمهوری اسلامی پیش از این اظهارات متفاوتی را درباره دلیل مرگ ستار بهشتی ارائه کرده بودند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به امکان استاندارد نبودن محل نگهداری ستار بهشتی گفته بود که گرچه ممکن است قصورهایی در هنگام بازداشت و نگهداری ستار بهشتی رخ داده باشد، هیچ انگیزه‌ای برای قتل او وجود نداشته است. دادستانی تهران هم با استناد به نظر پزشکی قانونی گفته بود که علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نیست، اما محتملترین گزینه میتواند پدیده شوک ناشی از ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی باشد. رئیس سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی هم گفته بود که ستار بهشتی بر اثر مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است. مرگ ستار بهشتی بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشته است و نهادهای مختلف بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین‌الملل بارها خواستار روشن شدن ابعاد این ماجرا شدند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
دوستان، امروز البته امروز روز یک شنبه شدیم، 2 ماه دسامبر، البته روز شنبه 1 ماه دسامبر روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز بود. حدود 3 میلیون نفر هر سال در جهان بر اساس تخمین های بین المللی به کام مرگ می روند، اما در این حال هر سال پیشرفت های تازه‌ای نیز در زمینه مبارزه با این بیماری به دست می آید. تازه ترین گزارش سازمان ملل حاکی از آن است که در 25 کشور جهان آمار ابتلا به بیماری ایدز و ویروس HIV رو به کاهش گذاشته است. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با آرش علایی، کارشناس ایدز، نخست در مورد پیشرفت های اخیر سوال می کند.
روند روبه رشد بیماری به یک روند قابل کنترل تبدیل شده، پس تعداد مبتلایان کم نشده بلکه گسترش بیماری کمتر شده و این دلیلی است برای اینکه کارهایی که در زمینه پیشگیری از ایدز داره در دنیا انجام میشه در اون کشورها موفقیت آمیز بوده که کسانی که در معرض خطر ابتلا هستن بیمار نشن، با اینکه آموزششون بیشتر شده، با توجه به اینکه وسایل پیشگیری در دسترسشون قرار گرفته و به این خاطر تعداد بیماران مبتلا به ایدز در اون کشورها افزایش پیدا نکرده.
آقای دکتر علایی، وضعیت در ایران چگونه است؟
طبق آمار وزارت بهداشت حدود 25,000 نفر مبتلا در ایران وجود دارند، ولی همونطور که عرض کردم تخمینی که زده میشه 100,000 نفر مبتلا رو نشون میده که این نشان دهنده اینه که 25% افراد مبتلا خودشون میدونن که مبتلا شدن، 75% چون خودشون نمیدونن مبتلا شدن پس دیگران در معرض ابتلا قرار میدن. دو، اینکه گسترش بیماری در جوانان نشان دهنده اینه که نیاز هست به برنامه‌های پیشگیرانه فعال فعال در زمینه اید برای گروه سنی جوان، آموزش سلامت جنسی، داشتن رابطه جنسی سالم نیاز هست که داشته باشیم در ایران که متاسفانه اینها رو نداریم. در کنارش طبق گزارش امسال اگر مطابقت کنیم با گزارش سالهای قبل، نشان دهنده اینه که انتقال بیماری از طریق جنسی 2 برابر افزایش پیدا کرده و این خودش یک زنگ خطر مضاعفی است که نیازمند بودن جوانان و جامعه ایران رو برای آموزش جنسی و در دسترس داشتن کاندوم و وسایل پیشگیری از انتقال جنسی بیماری از رو پر اهمیت میکنه.
اگر در کوتاه‌ترین وقت ممکن بخواید آموزشی برای جامعه تجویز کنید، به نظر شما بهترین آموزش چه خواهد بود؟
من اگر بخوام در کوتاه‌ترین جمله بگم اینه که ما هیچ وقت نمیتونیم افراد رو از رابطه جنسی منع کنیم، بلکه باید بگیم رابطه جنسی هر وقت هر کسی داره از کاندوم استفاده کنه، افرادی که اعتیاد تزریقی دارن از سرنگ یک بار مصرف استفاده کنن، مادرانی که مبتلا به HIV AIDS هستن خودشون رو به پزشک متخصص در این زمینه نشون بدن و با داروهایی که میگیرن خیالشون راحت باشه که انتقال بیماری به نوزادشون بسیار پایین میاد و حتما شیر به بچه‌شون ندن. و تمام خونهایی که انتقال داده میشه در سازمان انتقال خون و جای دیگه توصیه میکنم که آزمایش‌های پیشرفته‌ای که وجود داره رو روشون انجام بدن.
آقای دکتر آرش علایی، شما همراه برادرتون دکتر کامیار علایی سرپرست برنامه گسترده کلینیک های مثلثی بودید که از جمله به بیماران ایدزی و مبتلایان به ویروس HIV کمک های بسیاری ارائه می کرد و آموزش های فراوانی می داد. دولت ایران با اتهاماتی شما را بازداشت کرد و به زندان انداخت. همچنین روز جهانی ایدز از تقویم رسمی کشور ایران پاک شده. شما تصور می کنید با انجام چنین کارهایی دولت ایران چه گام‌های مثبتی رو پس در رابطه با آموزش ایدز برداشته؟
ببینید، 2 تا موضوع هست. یکی این که حاکمیت در یک کشور توجه کنه به موضوع ایدز، این باعث میشه که حرکت‌ها و با توجه به اینکه منابع مالی و انسانی بیشتری در این زمینه فعال میشن، خب برنامه‌ها بهتر انجام میشه. ولی یک جایی هست حاکمیت نمیخواد انجام بده، ولی بدنه جامعه متوجه اهمیت موضوع شده. این موضوعی که در ایران ایجاد شده، یعنی سال‌ها قبل که ما در کنار همکارامون در ایران برنامه‌ها رو شروع کردیم، همکاران عزیز دارن این برنامه‌ها رو ادامه میدن ولو اینکه دولت یا حاکمیت توجه به اونا نکنه. منتها نیاز هست که این برنامه‌ها در سطح کشوری و گسترده باشه که متأسفانه چند نفر از همکارانی که در شهرهای مختلف با امکانات کم دارن فعالیت می‌کنن، قدرت اجرایی این برنامه مهمو ندارن ولی دارن فعالیت خودشون رو ادامه میدن. فعالین اجتماعی هستن که خودشون به صورت خودجوش کمک می‌کنن به پیشگیری و کمک میکنن به افرادی که مبتلا هستن. من چند تا مؤسسه رو میشناسم که در زمینه زنان دارن کار میکنن، چند تا مؤسسه هستن کمک میکنن به کودکان مبتلا به ایدز. ولی موضوع اینه که حاکمیت این موضوع رو جز اولویت نمیدونه، برای اینه که روز ایدز رو از تقویم برمی‌داره، گسترش برنامه‌ها رو انجام نمیده. الان در اداره ایدز افراد کارشناسی هستن که تمایل دارن برنامه گسترش پیدا کنه، منتها وقتی که بودجهشون اختصاص داده نمیشه، وقتی که حاکمیت قوانینی که تسهیل کنه کار اونا رو تثبیت نمی کنه، خب اونا چگونه میتونن فعالیت کنن؟ پس من از 2 جنبه میبینم. 1، آیا حاکمیت این موضوع رو اولویت میدونه؟ اصلا نمیدونه الان. ولی آیا تمام برنامه‌های ایدز در ایران خوابیده؟ نه، برنامه‌هایی هست و کماکان دوستان دارن انجام میدن و ما هم از سراسر دنیا دوستان همکاری که خارج از ایران خواهش میکنه اطلاعات و انتقال بدن، برنامه‌های جدید و انتقال بدن به اون بدنه که بتونه این فعالیت اجتماعی کماکان ادامه پیدا کنه.
شما تصور میکنید نگاه جامعه به ایدز و بیماران HIV چه هست و آیا باید از خطر سرایت ویروس HIV به خودمون بترسیم؟
2 تا موضوع است. آیا باید بترسیم؟ نه، باید آگاه باشیم. ما باید نسبت به راه‌های انتقال بیماری HIV/AIDS آگاهانه رفتار کنیم. یعنی اگر ما ارتباط جنسی داریم، حتما بدونیم از کاندوم باید استفاده کنیم. وحشت داشتن و ترس داشتن باعث کنترل بیماری نمیشه، بلکه باعث کتمان بیماری میشه. ما باید آگاهانه نسبت به این بیماری برخورد کنیم. حالا مدل انتقال بیماری چون به سن جوان و حتی گزارش شده در جوان‌های 11 12 تا 13 سال وقتی گزارش میده، این نشان دهنده کمبود آگاهی در بین جامعه جوان ایرانه. دو، اگر ما در افرادی که مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن این بیمارها رو میبینیم، نشان دهنده اینه که نیازمند مددکاری های اجتماعی هستیم و نیازمند گسترش برنامه های پیرامون بیماری ایدز هستیم برای اینکه بتونیم جامعه ای سلامت داشته باشیم.
دوستان، گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید و گفتگوی او رو درباره روز جهانی بیماری ایدز که دیروز، یعنی روز شنبه اول دسامبر بود. دوستان، میدونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. برای شرکت در برنامه صدای شما، صدای فردا نیز از همین شماره میتونید استفاده کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. حتی 30 دقیقه از نیمه شب گذشته باز به رادیو فردا گوش میکنید و من هم سپاسگزارم از همکارم فهیمه خضر حیدری که در استودیو حاضر شده با تازه ترین خبرها. فهیمه، بار دیگر شب خوش یا روز خوش، بستگی به جایی داری که شنوندگان دارن صدای ما رو گوش میکنن.
سپاسگزارم آقای جان. اگر شنوندگان ما در ایران صدای ما رو میشنون، شب خوش میگم به شما، و اگر در هر جای دیگر جهان هستید، شب یا روز بر شما خوش. شروع میکنیم از خبرهای ایران. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با جمعی از استادان تاریخ انقلاب اسلامی در دانشگاه ها خواستار شفاف سازی در مورد وقایعی مانند دفاع مقدس، کودتا و خشونت های روزهای نخست پس از انقلاب شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای هاشمی رفسنجانی گفت مسئولان امنیتی و قضایی اکنون پس از 3 دهه باید در برابر سوالات و شبهه هایی که مطرح می شود شفاف سازی کنند و پاسخگو باشند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت این عضو مجلس خبرگان در پاسخ به برخی انتقادها از محاکمه ها، اعدام ها و یا تصرف اموال افراد در ابتدای انقلاب گفت برخی اعمال افراطی مورد تایید مسئولان انقلاب و امام نیز نبوده و به دلیل عدم تسلط شورای انقلاب به وقوع پیوسته است. باز هم در ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه با صدور حکمی اسفندیار رحیم مشرایی را از ریاست دفتر خود کنار گذاشت و او را به عنوان مشاور رئیس جمهوری و رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی نژاد در حکمی جداگانه سید حسن موسوی رئیس پیشین سازمان گردشگری را به جای اسفندیار رحیم مشرایی به ریاست دفتر خود در نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. اسفندیار رحیم مشرایی از همراهان نزدیک آقای احمدی نژاد در دولت نهم و دهم است که حضور او در نهاد ریاست جمهوری مناقشه برانگیز بوده و مخالفت‌های بسیاری را برانگیخته است. وزیر بهداشت ایران نسبت به افزایش ابتلا به بیماری ایدز از راه رابطه جنسی محافظت نشده هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایلا، مرضیه وحید دستجردی روز شنبه در همایش روز جهانی ایدز اعلام کرد که میزان ابتلا به ایدز از راه رابطه جنسی از 10.5% به 21% افزایش یافته و تقریباً 2 برابر شده است. وزیر بهداشت همچنین از افزایش ابتلا به ایدز در میان زنان ایرانی ابراز نگرانی کرد. خانم دستجردی تاکید کرد که در صورت انجام نشدن اقدامات مؤثر در زمینه پیشگیری از ایدز، تا 5 سال آینده شاهد وقوع به گفته او موج سوم ایدز در ایران خواهیم بود. اما اعضای گروه انصار حزب الله در اعتراض به اکران فیلم من مادر نیستم ساخته فریدون جیرانی در برابر وزارت ارشاد در تهران تجمع کردند. معترضان میگویند که این فیلم مروج خیانت است. وزارت ارشاد نیز در واکنش به انتقادها روز شنبه اعلام کرد که پایان بندی این فیلم تغییر خواهد کرد. در جریان اعتراض روز شنبه گروه انصار حزب الله، جمعی از سینماگران نیز با حضور در محل و با سر دادن شعار و انتشار بیانیه به گفته خود از اختیارات قانونی وزارت ارشاد در برابر این گروه دفاع کردند. سریع هم می‌زنیم به سوریه که پس از سه روز متوالی قطع اینترنت در شهرهای مختلف این کشور، روز شنبه بار دیگر دسترسی به سرویس‌های اینترنت در سوریه ممکن شد. با این حال هنوز روشن نیست که آیا خطوط تلفن همراه که همزمان با اینترنت قطع شده بود از روز یکشنبه به کار خواهند افتاد یا نه. آقای جان،
متشکرم. از خطوط اینترنت گفتی، ما هم نتونستیم با لیا جزیری تماس بگیریم در این برنامه زنده گفتگو کنیم. الان خبرگزاری رویترز جلوی منه و الان من میبینم که خبرگزاری رویترز گزارش داده محمد مرسی روز 15 دسامبر رو برای برگزاری رفراندوم تصویب قانون اساسی تازه مصر تعیین کرده. البته مخالفت ها با این قانون اساسی پیشنویسش ادامه داره. امروز هم تظاهرات موافقان و مخالفان بود. حتما در برنامه صبحانه با خبر با همکارمون ایلیا جزاری در تماس
و همینطور شنوندگان ما میتونن خبر سخنان آقای مرسی رو در بخش بعدی خبری در رادیو فردا بشنون،
که بله که داری تهیه میکنی. و میدونید که باید بریم سراغ امیر مصدق کاتوزیان. معنای ارتقاء تشکیلات خودگردان فلسطینی به کشور ناظر غیر عضو چیست؟ این موضوع برنامه دیدگاه هاست که سه میهمان برنامه تلاش میکنن به این سوال پاسخ دهند. من ژان خاکزاد به شما بدرود میگویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. یک صندلی مخملی آبی رنگ با نام فلسطین بر 188 صندلی دیگر سازمان ملل افزوده شد. روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با بیش از 2/3 آرای کشورهای عضو تشکیلات خودگردان فلسطینی را به ردبندی دولت یا کشور ناظر غیر عضو بالا برد. به این قطعنامه مجمع عمومی 138 کشور رأی مثبت دادند، 41 کشور رأی ممتنع و 9 کشور رأی منفی. ایران در میان 138 کشور موافق بود. اسرائیل و آمریکا از مخالفان این تصمیم گیری بودند. در اتحادیه اروپا 12 کشور با این تصمیم موافقت کردند و 15 کشور دیگر عضو این اتحادیه به قطعنامه رأی ممتنع دادند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از اینکه مجمع عمومی درست در 65مین سال روز تقسیم سرزمین مورد مناقشه به دو کشور اسرائیل و فلسطین، فلسطین را به رده کشور ناظر غیر عضو ارتقا داده ابراز خوشنودی کرد. اما اسرائیل این تحول را موجب دور شدن از احتمال توفیق مذاکرات دو طرف دانست. آمریکا گفت استقلال فلسطین از راه مذاکرات مستقیم و دو جانبه با اسرائیل می‌گذرد. با تصمیم مجمع عمومی دقیقاً چه تغییری در وضعیت حقوقی و سیاسی نهاد نمایندگی کننده فلسطینیان حاصل شده؟ سمت‌گیری‌های اسرائیل، آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران درباره آینده اختلاف میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ این پرسش ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل دانشگاه های تهران. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر و حقوقدان آشنا با سازوکار سازمان ملل در پاریس. و منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب در نیویورک. آقای باوند، رأی 135 کشور عضو سازمان ملل در روز پنجشنبه به پذیرش فلسطین در رده دولت ناظر در سازمان ملل دقیقاً چه تغییر محسوسی در وضعیت فلسطینیان داده؟
به طور کلی ببینید، از نظر حقوقی و سیاسی رأی که داده شد استاتوس وضعیت اونها رو از یک نهاد ناظر به یک دولت ناظر پیشبردی است در جهت هدف مورد نظر فلسطینیان برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطین.
حالا از لحاظ حقوقی آقای باوند، الان دولت ناظر به معنی چیه؟ چه اختیاراتی داره؟ چه حقوقی داره؟ چه فرقی کرده از این لحاظ؟
ناظر به طور کلی، حتی انجیو هایی که به عنوان ناظر شرکت می کنند می توانند در مذاکرات حضور داشته باشند، می توانند نطق بکنند، می توانند صحبت بکنند، می توانند لابی بکنند، فقط حق رأی ندارند. حتی می توانند برخی ها موضوعاتی رو پیشنهاد کنند که در دستور کار کمیسیونی قرار بگیره. حتی می تواند در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ملحق بشه و حتی میتواند نظراتش رو از طریق مجمع عمومی، نظر مشورتی رو از دیوان بین المللی دادگستری در قضیه احداث دیوان دیوار حائل، قبلا هم البته بود، درخواست شد مجمع عمومی این نظر مشورتی دیوان بخواد. خب دیوان یکی از نهادهای سازمان، ارگانهای سازمان بین المللی است. بنابراین حقوقی فراتر از اون چیزی که ناظر به معنای معمول خودش هست برای دولت ناظر فلسطین در نظر گرفته خواهد شد یا استفاده خواهد کرد.
آقای لاهیجی، پیش شرط های این که سرزمینی به عنوان کشور پذیرفته بشه در سازمان ملل چیه؟ یعنی بدون این که اما و اگر و تردیدی باقی بمونه، مثل خود اسرائیل که 65 سال پیش به رسمیت شناخته شد.
بله، ببینید، مسئله به رسمیت شناختن اسرائیل هم کما بیش از همین مسیر گذشت، برای اینکه ابتدا در 1947 در شرایطی که هنوز فلسطین زیر قیمومت بریتانیای کبیر، اون زمان دولت انگلیس بود، مجمع عمومی سازمان ملل رأی به تقسیم فلسطین بین دو گروه قومی یهود و عرب داد و خب بعدن یک سال بعد شناسایی اسرائیل به عنوان یک دولت مستقل پیش اومد و 65 سال طول کشیده تا الان از فلسطین به عنوان یک کشور در سازمان ملل یاد میشه و البته با عنوان کشور ناظر. نظر این که یه نمونهی داشته باشید در عرصه بین المللی که مثلا آیا این برای اولین باری که یک کشوری این وضعیت پیدا میکنه، کشوری که تا الان این وضعیت در سازمان نداشته واتیکان بوده. میدونید واتیکان مثلا روابط بین المللی با همه کشورها داره، یعنی مبادله سفیر تا الان همچینی نبوده. یعنی فلسطینیان با بعضی از کشورها یه دفتری داشتن، ولی به عنوان یک دولت، یک استیت، روابط بین المللی به اون صورت نداشتن. در صورتی که واتیکان تا اونجا که من میدونم در اکثر قریب به اتفاق کشورها روابط دیپلماتیک داره، مبادله سفیر میکنه. برای این یک گام بزرگی است در جهت اینکه جامعه بین‌المللی از فلسطین به عنوان یک کشور نه فقط یاد بکنه که این مرحله شناسایی صورت گرفته، ولی همین جوری که آقای باوند گفتن، تفاوتی که با یک دولتی که حقوق کامل داره این استش که حق رأی ندارن. یک مسئله دیگه که خیلی مهمه به عقیده من این است که اگر دادگاه جزایی بین‌المللی که غیر از دیوان بین‌المللی دادگستری است، اگر دادگاه جزایی بین‌المللی این حقوق رو با توجه به اینکه الان فلسطین به عنوان یک کشور، البته کشور ناظر و دولت ناظر شناخته شده، برای دولت فلسطین بشناسه، اون زمانی که دولت فلسطین میتواند به دادگاه جزایی بین المللی حتی شکایت بکنه. البته با توجه به اینکه اسرائیل عضو دادگاه جزایی بین المللی است، نمیخوام بگم که این شکایت به جایی میرسه یا نمیرسه، ولی اون چیزی که مهمه این اصطلاحی که از جنگ 67 به بعد وارد حقوق بین الملل شده به عنوان کلونی درست کردن یا بعض وقتا من میگم یه خانه سازی، من دارم همش در حوزه نظری و تئوری صحبت میکنم که اگر یک روزی شرایطی پیش بیاد که دادگاه جزایی بین المللی بخواهد به این مسئله رسیدگی بکنه، خب بهایی که اون روز اون دولتی که محکوم میشه، میگم تمام اینا رو من به قید تقدیر میگم، من اینکه شما نظر حقوقی از من سوال کردید، خب خیلی گزافه. بنابراین من فکر میکنم این یک اتفاق مهمی است که بعد از 65 سال افتاده که اون قسمت دوم تقسیم شده ای که در نخستین تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل بوده، از اون قسمت به عنوان یک کشور و دولت یاد میشه. البته همونجوری گفتم، نه به عنوان یک دولت تام الاختیار در عرصه حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد، بلکه به عنوان یک دولت ناظر.
آقای فرهنگ، اسرائیل البته از جمله 9 کشوریه که به قطعنامه روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل رأی منفی داد و گفت این اقدام موجب فاصله گرفتن از موفقیت مذاکرات دو طرفه. اسرائیل میگه امنیت براش مهمه و مثلا حماس موجودیت اسرائیل رو نپذیرفته. پیچ و مهره و ابزاری که بتونه اسرائیل رو راضی به پذیرش موجودیت کشور فلسطین بکنه چیه در این شرایط؟
من در چارچوب واقعیات سیاست دنیا صحبت میکنم. دو راه وجود داره. حتی اون 9 کشوری که علیه این قطعنامه رأی دادن، حق مردم فلسطین رو برای داشتن یک کشور مستقل مورد سوال قرار ندادن. اینش واقعا خیلی جالب بود. برای اولین باری که من میبینم یک قطعنامه مطرح شده در سازمان ملل متحد که با محتوی و نیت کسی که قطعنامه رو مطرح کرده مخالفتی نبوده. گفتن این راه صحیح نیست برای رسیدن به هدف مورد نظر شما. بنابراین این امکان هست که فشارهای بین المللی باعث بشه که در خود اسرائیل افکار عمومی تغییر بکنه و طرفداران صلح و طرفداران شناخت حاکمیت ملی فلسطینیان دولتی را انتخاب بکنن که حاضر به مذاکره و پذیرش حقوق فلسطینیان. این یک راه از نظر امکان. یکی دیگه این که در منطقه خاورمیانه تعادل قدرت تغییر بکنه، یعنی یک کشوری مثل مصر یا یک کشوری در اونجا بتونه از نظر نظامی قدرتی بشه که بتونه این سیستم رو به چالش بکشه. در اون موقع ممکنه اونها از موضع کنونی خودشون کوتاه بیان، از موضع حد اکثری خودشون و حاکمیت رو بپذه. در خارج از این دو مورد من امکان ایجاد یک کشور مستقل فلسطین رو نمیبینم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای باوند، این مواضع در مورد اسرائیل دچار نوسان شده در میان کشورهای خاورمیانه. از مواضعی که حد اکثری بوده و موجودیت اسرائیل رو نمیپذیرفته که بعضی وقتا در جمهوری اسلامی ایران شاهد این نوع سمتگیری بودیم، تا مواضعی که مسئله رو محول کرده به رأی خود فلسطینیان، تا پذیرش دو دولت. حالا بر اساس سایه روشنهایی که در مواضع قبلی رسمی نهادهای جمهوری اسلامی و شخص رهبرش بوده، چه سمتگیری هایی در برابر رأی گیری روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل قابل تصوره؟
ببینید، در گذشته در دوران آقای خاتمی ایشون اشعار داشتن که هر تصمیمی که در اون تاریخ دولت خودگردان فلسطین اتخاذ بکنه مورد تایید ما خواهد بود، ولی اون چی که فعلا انجام شده رأی مثبتی است که داده شده. حالا هر نظری وجود داشته، هر نوع ارزیابی خاصی قبلا در رابطه با مسئله فلسطین یا مخالفت با دو کشور وجود داشته، ولی اون چه که منتهی به این رأی شده تایید اون نظری است که دائر به تشکیل دو کشور یا در واقع کشور مستقل فلسطین.
در چه صورتی در داخل ایران ممکنه که سمتگیری رسمی به اون نوع سمتگیری که مسئله رو محول بکنه به خود فلسطینی ها که گفتید در دوره دولت آقای خاتمی مد نظر بود بره، و در چه صورتی ممکنه که به سمت مقابلش بره؟
خب به طریق اولا این اتفاقی که افتاد به اون سویی که مورد نظر دولت خاتمی بود کشیده میشه، یعنی عملا چنین خواهد بود. خب بعدن پیرامون اونم هر گونه اظهار نظری بشه دیگه اثری نداره. اون رأی که داده شد خود به خود تعیین کننده خط مشی است که باید پیگیری بشه و کشیده میشه در اون جهتی است که نظر وجود یک کشور مستقل فلسطین جدا از اسرائیل
و در کنار اسرائیل.
بله، کنار اسرائیل.
آیه لاهیجی، از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا 12 کشور رأی مثبت دادن به پذیرش دولت ناظر فلسطینی و 15 کشور رأی ندادن، رأی ممتنع دادن. مبنای رأی مثبت فرانسه که شما در اونجا مقیمید چی بود و 11 کشور دیگه هم رأی فرانسه و مبنای رأی ممتنع آلمان و بریتانیا و 13 کشور دیگه هم رأی اونها چی بود؟
ببینید این روندی که طی سالهای گذشته شروع شده، یعنی با توجه به این که حاکمیت، حالا بشه بذارید دولت فلسطین یا مقامات فلسطینی، لااقل در بخشی از سرزمینش مسلمه، به خاطر همینم از شناساییش نخست در یونسکو شروع شد که با وجود تهدیدی که آمریکا میکرد، با توجه به اینکه آمریکا در تأمین بودجه سالیانه یونسکو نقش بزرگی داره، ولی در اونجا با اکثریت بزرگی فلسطین به عضویت یونسکو در اومد. و خب از سال گذشته هم در مجمع عمومی این موضوع مطرح بود، هرچند که آمریکایی‌ها تهدید زیادی هم کردن. خب بنابراین سیاست خارجی هر کشوری در ارتباط با مسائل کشور، موضع‌گیری‌های این کشور در گذشته تا حالا، یعنی فرانسه از زمان دوگل تا کنون همواره در این مسیر بوده که در این خاک در اجرای نخستین تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل باید دو دولت مستقل به وجود بیاد. اینی هم که شما گفتید که جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، این یک شعار سیاسیه. هیچ گونه اثر حقوقی بر این جور شعارها و این جور اظهارات بار نیست، برای اینکه تنها مرجعی که در چارچوب حقوق بین الملل باید یک دولت رو به رسمیت بشناسد سازمان ملل. بنابراین اگر یک دولتی نخواهد با یک کشور دیگه رابطه داشته باشه، اون حق اون دولته. و همین دلیل هم یه عده‌ای از دولت‌های اروپایی در مسیر سیاست گذشته‌شون فلسطین رو به عنوان یک دولت نازه به رسمیت شناختن، یه عده‌ای نشناختن. اونها هم ممکن است همونجوری که آقای منصور فرهنگ گفتن، فکر شاید می‌کردن که این موضوع خللی وارد میاره به دقال ادامه مذاکرات بین فلسطین و اسرائیل، ولی من فکر می‌کنم بیشتر در جهت منافع سیاسی اقتصادی بوده که با دولت اسرائیل دارند.
حالا کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفته اتحادیه در زمان مناسب کشور فلسطین رو به رسمیت خواهد شناخت، اما در چارچوب راه حل صلح‌جویانه این 12 کشور موافق و 15 کشور ممتنع در چه شرایطی میتونن به موضع واحد برسن؟
در اساسنامه کنونی اتحادیه اروپا اگر اتفاق آرا نباشه بن‌بسته. البته یکی از مسائلی هم که در دستور کار اتحادیه اروپا برای آینده هست اینه که این اتفاق آرا رو تبدیل کنن به اکثریت آرا، ولی در شرایط فعلی باید در حال یک تفاهم کلی بین 27 کشور وجود داشته باشه تا اینکه اتحادیه اروپا به طور رسمی بتواند دولت ناظر فلسطین رو به رسمیت بشناسه.
آقای فرهنگ، آمریکا در رأی‌گیری روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل رأی منفی داد، از اون 9 تا کشوری بود که این کارو کرد. درست پیش از این رأی‌گیری هم وزیر خارجه آمریکا گفت آرمان‌های فلسطینی‌ها در رام الله و اورشلیم و با بازگشت فلسطینی‌ها به میز مذاکره با اسرائیل به دست میاد، نه از راه نیویورک. واشنگتن که قبلا از 2 دهه پیش کوشیده میانجی صلح میان دو طرف باشه، الان چه نقشی یا می‌خواد بازی کنه؟
سیاست خارجی آمریکا در رابطه با مسئله فلسطین با یک بن‌بست روبروست، به این دلیل که لابی اسرائیل روی کنگره آمریکا نفوذ داره و هیچ اقدامی کاخ سفید نمیتونه بکنه بدون حمایت کنگره، در حالی که کنگره از دولت اسرائیل حمایت میکنه. بنابراین دولت آمریکا فقط میتونه به سخن گفتن راجع به روند صلح ادامه بده. آریا شارون قبل از اینکه سکت بکنه یک حرف بسیار جالبی زد و گفت که ما روند صلح رو انقدر دوست داریم که میخوایم 1000 سال ادامه پیدا بکنه. و من در مطالعاتی که خصوصا در این 2-3 سال از منابع کاملا موثق کردم، از 1967 تا حالا فقط یک نخست وزیر اسرائیل بوده که به طور جدی حاضر بوده که حقوق ملی فلسطینیان و ایجاد کشور مستقل فلسطین رو مورد بررسی قرار بده، و اون اسحاق رابین بود که ترور شد و کشته شد. آمریکا از یک طرف برای اینکه بتونه کشورهای عربی که نگران این موضوع هستن راضی بکنه، از یه طرف دیگه موضعی بگیره که با مواضع حقوقی خودش هماهنگه. یعنی آمریکا هم گسترش شهرک‌سازی اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، بنابراین چاره ای ندارن جز این که موضعی بگیرن که هم صحبت از روند صلح بکنن و هم در عمل هیچ تغییری تو واقعیات ندن، در چارچوب واقعیات سیاسی آمریکا چاره ای جز ادامه این راه ندن.
آقای فرهنگ، حتی در خود اسرائیل هم شماری از شهروندان در پشتیبانی از رأی مثبت 135 کشور در مجمع عمومی به نفع فلسطینیان در روز پنجشنبه تظاهرات و شادی کردند. توازن قوا در اسرائیل در چه صورتی ممکنه به نفع اقلیت تغییر کنه و برعکس در چه صورتی
ممکنه؟ جالب است که در خود اسرائیل انتقاداتی که از سیاست خارجی اسرائیل و رفتار دولت اسرائیل با فلسطینی میشه بسیار جالبه. بهترین منابع اطلاعاتی و بهترین تحلیل هایی که در دسترس حاضر است از خود اسرائیل میاد. در داخل خود اسرائیل از یک طرف اینها یک اقلیتی هستند که حمایت بیدریقی از فلسطینی ها کردن، ولی از یه طرف دیگه اون اقلیت مذهبی اسرائیل که نقش مهمی در مجلس اسرائیل ایفا میکنه که اونا تعیین کننده سیاست گذاری در اسرائیل شد. نیروهای توافق با فلسطین در اسرائیل اگرچه از نظر کیفیت بسیار بالان دادن اطلاعات و تحلیل، ولی از نظر تعداد و تأثیر گذاری روی انتخابات هنوز یک اقلیت.
آقای لایجی، اختلاف نظری هست میان تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس یا همین دولت یا کشور ناظر غیر عضو که موجودیت اسرائیل رو پذیرفته و تشکل حماس به رهبری خالد مشعل که نکرده این کار رو؟ این اختلاف از لحاظ حقوقی چه تأثیری میتونه در به رسمیت شناخته شدن کامل کشور فلسطین بگذاره؟
از مشکلاتی که گریبانگیر دولت فلسطین هست و من فکر میکنم تا این مشکل رو حل نکنه نمیتونه به اون صورت حاکمیت خودش رو در عرصه بین‌المللی تثبیت بکنه، این هستش که قلمرو فلسطین میدونید که دو تیکه است و الان دولتی که امروز به عضویت سازمان ملل در اومده در غزه حاکمیت نداره. دولت اسرائیل وقتی صحبت میشه میگن هنوز بخشی از این خاک در اختیار یک دولت تروریسته که اونها هم امنیت ما رو به خطر انداختن. بنابراین من فکر میکنم دیگه از همیشه برای دولت کنونی که در حال این بخش از دولتی که به عضویت سازمان ملل اومده حاکمه این هستش که به یک توافقی با حماس برسه. و با توجه به این که در مصر هم الان گروه اخوان المسلمین روی کار اومدن و اونها روابط بسیار حسنه‌ای با حماس دارن، به خاطر همین هم از صدور ویزا برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حال خودداری کردن، چون میدونید از طریق مصر باید به غزه برن. بنابراین من فکر میکنم موضوعی که همین امروز هم که با یکی از مسئولان جامعه حقوق بشر فلسطین من صحبت میکردم که اونم وکیل دادگستری است، اینه که در نخستین دستور کار دولت آقای محمود عباس هست که گفتگوهای جدی رو با حماس شروع بکنه که به یک توافق کلی برسن که در اونجا حالا یا از طریق برگزاری انتخابات مجدد، یعنی این حالت دو شقه بودن، دو تکه بودن، نه فقط از نظر جغرافیایی که از نظر سیاسی رو هم از بین ببرن و تبدیل به یک دولت واحد بشن و اون زمان دیگه بهانه کنونی هم از دست دولت اسرائیل خارج خواهد شد.
آقای فرهنگ، نکته دیگه هست؟
تایید صحبت‌های دکتر لاهیجی، باید بگم که وقتی برگردیم به تاریخ ایجاد این حرکت اسلامی و حماس صحبت کنیم، دولت اسرائیل 20 سال با هزینه بسیار بالایی سر کرد که این اختلاف رو بین فلسطینیان ایجاد بکنه. در اون موقع حمایت از گروه‌های اسلامی از جهت اسرائیل به نفع اونها بود، برای اینکه گروه‌های طرفدار مخالفینشون بیشتر حامی چپ بودن و اونها فکر می‌کردن که اسلامی ها و جدا کردن اینها میتونه به نفع اسرائیل باشه. فلسطینی ها مثل بقیه مردم خاورمیانه تحت تاثیر این و به طور کلی تندروی و دگمندیشی خودشون وضع ایجاد کردن که این نفاق بین فلسطینی ها ایجاد شده که 100% به موضع اونها لطمه میزنه. و حرف دکتر لایجی کاملا صحیحه که در مرحله نهایی حالا چه تغییر در داخل اسرائیل باشه و یا چه تغییر در سطح بین المللی، اتحاد فلسطینیان نقش اساسی در موفقیت اونها ایجاد خواهد کرد.
آقای بابند، آمریکا و اروپا و اسرائیل هر یک به نوعی بر نیاز حل اختلاف فلسطینیان و اسرائیلی ها از راه ادامه مذاکرات تاکید دارن. روسی که به مذاکرات محتوا و مفهوم میده یا چالش برانگیزه کدومه؟
بله، یکی از مشکلاتی که هست، اسرائیلی ها معتقدند اون اراضی که میباید واگذار بشه به کشور مستقل فلسطین، اراضی قبل از جنگ 6 روزه یا 67 نیست، بلکه بخشی از این اراضی خواهد بود و بخش دیگر رو اسرائیل ها مدعی هستن که باید تحت تصرف اونها باشه. نکته دیگر این است که مرزهای جدید باید به صورت دقیق مشخص بشه که اینم به تبع همین ادعاست. نکته سوم مسئله وضعیت بیت المقدس یا قدس شرقیه که خب فلسطینی ها معتقدن پایتخت اونها هست، ولی اسرائیل ها بران هستن که این جزء جدا نشدنیه از اسرائیل. نکته بعد 5 میلیون آواره فلسطینی هستن که اینا میباید بازگشت داده بشه به یا سرزمین اصلیشون که در اسرائیل بوده که خب اون مشکله، و بعدم شهرکسازی ها در حدود 500,000 نفر، 500,000 جمعیتیست که سکنا داده شده در این شهرکایی که در کرانه باختری ایجاد شده، و مجموعه این مسائل مسائلیست که نیاز به در هر حال گفتگوی طولانی داره که موفق بشن که این موانعی که در سر راه وجود داره حل و فصل بشه.
با سپاس از شما آقای داوود هرمیداس باوند، آقای منصور فرهنگ و آقای عبدالکریم لاهیجی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.